اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین و العمل الصالح. و تحقیق ان الفرق بین ما نحن فیه و بین الجنس و الفصل واضح و لا یصح التنویر و لا التفریق لامکان تحقق المقید بدون القید بخلاف الجنس بدون الفصل فیمکن الامتثال بمطلق الامساک فی المثال المذکور و کذلک بمطلق صوم رکعتین فی قولنا صل رکعتین یوم الجمعه بخلاف مثل فسخت الوجوب كما مر فالحق و التحقیق اما في حكاية الجنس فالفصل كما مر من عدم التمایز و الا لما جاز الحمل به هو هو و انه لا يبقى الجنس بدون الفصل و ان الاصل عدم لحوق فصل آخر و اما فيما نحن فيه فان المتبادر من المقید هو شیء واحد و التبادر هو الحجه فلا نفهم من قول الشارع صوم یوم الخمیس الا تکلیفا واحدا و زائد و منفی بالاصل. کلام در این بود که آیا اگر امر به یک عملی محدود به یک زمانی شد که اسمش می‌ذاریم موقت، آیا اذن تفل وقت و عمل انجام نشد همون امر اقتضا می‌کند اتیان عمل را در خارج وقت؟ قضا تابع همون دلیل ادا است او به فرض جدید، یا اون امر دیگه اقتضا نداره؟ اگر لازم باشه یک جای قضا، باید دلیل جدیدی بیاد قضا را لازم کنه. خب عرودی یه مبنایی برای مسئله ذکر کرده بود، تنظیر کرده بود مسئله را به باب جنس و فصل، که آیا از اون قبیله یا نیست. سلطان هم مطلبی داشت، ما اجمالا فرمایش اینها را حدشه درش کردیم. حالا در مقام بیان تحقیق مسئله هستیم. اما تحقیق در مسئله عبارت از این است که اصلا باب جنس و فصل و باب مطلق و مقید، مقید و قیدش، نباید اینا را با هم یکی حساب کرد یا یکی را تنظیر به دیگری کرد. برای که مسئله جنس و فصل شبهه‌ای نیست که وقتی فصل منتفی میشه جنسش منتفی میشه. اینا اصلا جدا شده، یعنی تمایز ندارن، وجود وجود واحده. تحصل فصل به عین تحصل جنس به عین تحصل فصل، نمیتونن اینا از هم جدا بشون و فصل دیگر هم قائم مقام نمیشه، او یه جنس و فصل دیگره. بنابراین در مسئله جنس و فصل همون طوری که در نسخ وجوب یا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا مسئله گفته شد، و اما مسئله قید و مقید در حقیقت معناش اینه یک شیء، یک عملی، یک قیدی که داخل در حقیقت و ماهیت اونی علاوه میشه در مقام امر، در مقام خواستن و طلب یه چیزی روی اون عمل گذاشته میشه که اضافه بر عمل خارج از عمل زمینه شده به او، و در اینجا امکان داره عمل وجود داشته چون جدا تصور میشه، میشه نماز محقق بشود و اون قید را که وقتا نداشته باشه. این شدنی تمایز هست و مانعی ندارد که اصل عمل وجوب داشته باشه ولو بدون قید، امکان داره. بنابراین الهازا حالا ما میخواییم ببینیم خب واقع مطلب چیه در مورد موردی که مقید شد عملی به وقتی ازن تفاقید و وقت، آیا اصل تکلیف باید باقی باشه یا نه؟ از دلیل چی میفهمیم؟ از امر چی میفهمیم؟ ما میفهمیم حق در مطلب این است که ظاهر امر و تبادر از امر در نظر عرف عبارت از این است که این عمل رو با این قید میخواد، یه طلب مولا بیشتر نداره و اینم روی این عمل با این قید رفته. و وقتی که قید منتفی شد دیگه ما دلیلی نداریم بر این که اون عمل وجوب داشته باشه. اگر بخواهیم وجوب بعد از وقت و بدون قید را هم ثابت کنیم، محتاج به دلیل دیگه ای هستیم. ظاهر امر اینه، یه جای اگر خلافش قرینه قائم شد اون مسئله دیگره، والا خودش فی حد نفسه. ما متبادر از امر وقتی که میگن این نماز رو در این وقت بخون، این کار رو در این وقت به جا بیار، معلومه معناش این است که در حقیقت تمام مطلوب عبارت از عمل در وقت، اما عمل در خارج وقت هم مطلوبیت داره یا نه، این دلیل متعرض او نیست. این حرف ما ظاهر و تبادر ادعا می کنیم در این که منحصر است از دلیل بیش از عمل با قیدش بیشتر وجوب استفاده نمیشه، طلب استفاده نمیشه. بعضی دیگه همین مطلب ما را میخوان بگن اما یه جوری دیگه استدلال کردن. استدلال اونها اینه، ما بالبداهه میبینیم در مواردی امر به شی مستتبع قضا هست، در بعضی از موارد هم میبینیم بلبدای مستتبع قضا نیست. از اینجا میتونیم به دست بیاریم که امر دلالت بر وجوب القضا نداره. در بعضی از جا میبینیم ادا که امر روش رفته است مستتبع قضا هست، قضا هم داره. در بعضی از موارد میبینیم قضا نداره. اینی که بعضی موارد مشتت به قضا هست بعضی نیست، همین دلیل است بر این که امر دلالت بر وجوب القضا نمی کنه. ایشون می فهمد این تعبیرت که بعضی از موارد مشتت به قضا هست، این ما درش اشکال داریم. اون موردی که مشتت به قضا هست امر گفته، اول کلامه که میگه بعضی موارد مستتبع قضا هست. حدیث شده من چی میفهمد؟ که بعضی از موارد وقتی امر به شیء شد میگه قضاشم بیار، بعضی موارد نمیگه. و چون گاهی میگه گاهی نمیگه، از این جهت میگیم امر دلالت نمی کنه. چون میفهمد همون موردی که میگه مستتبع یعنی امر دلالت میکنه، خب اول کلامه. یه موردم امر دلالت نمی کنه بر این که قضا کن، پس این استتبایی که تعبیر آوردی درست نیست. بعد میفرماید بعضی خواستن توجیه کنن این استدلال را که مقصود مستدل اینه که خارجن ما در موارد هم میبینیم بعضی موارد قضا داره بعضی موارد قضا نداره. مثلا در نماز ظهر اگر کسی به جانه آورد باید قضا کنه، نماز جمعه قضا نداره، نماز عید قضا نداره. ولذا از این ناحیه این که موارد مختلفه نمیتونیم ما اینو از ناحیه خود امر حساب کنیم. پس بنابراین از باب این که عام لا یدل علی الخاص به یک تعبیر یا به تعبیر دیگر، دلالت یه مطلبی است که اگر لفظ دلالت داشته باشه همه جا هست. همین که میبینیم بعضی جاها قضا نیست، این کشف میکند از این که لفظ دلالت نداشته، پس اون جایی هم که قضا داره دلیل دیگر گفته. ایشون اینم مناقشه میکنه، میفهمه خب ممکنه یک کسی بگه که چرا لفظ ظهور داره در دلالت بر قضا، اون جایی که قضا نداره دلیل خارجی قائم شده بر عدم قضا. پس اول اینا دلیل نیست، ما باید از خود ظهور لفظ ببینیم مقدار طلبی که از لفظ امر استفاده میکنیم، از سل استفاده میکنیم، سل اند دلوک شمس چی استفاده میکنیم. اگر فقط اونی مقداری که استفاده میشه وجوب عمل در این وقت محدوده، عمل در غیر این وقت مورد امر قرار نگرفته، خب امر دلالت نمیکنه. اگر یه جای دلیل داشتیم بر قضا میگیم، اگر نداشتیم نمیگیم. این عبارت رو بخونیم تا ببینیم. تحقیق این است که فرق بین ما نحن و فی مقید با غیب و بین جنس و فرق، فرق واضحه و صحیح نیست ما تنظیر بکنیم اولی رو بر دومی، ولی تفریق کنیم اولی را بر دومی از متفرعات او قرار بدیم، برای اینکه امکان داره تحقق پیدا کند مقید، ذات مقید یعنی مطلق بدون قیدش، به خلاف جنس که بدون فصل ممکن نیست. پس بنابراین وقتی در مقید میشه بدون قید موجود باشه، فیمکن الامتصال به مطلق امساک در مثال صوم یوم الخمیس، و کذالک ممکن است امتصال به مطلق صلات رکعتین فی قولنا صل رکعتین یوم الجمعه، حال یوم الجمعه نشد صل رکعتین، این امکان داره. منطقه ما میخوام ببینیم از دلیل چی میفهمیم. به خلاف مثل نسخت الوجوب کما مر، وقتی که نه وجوب نسخ شد دیگه نمیتونه جنسش اگر جنس داشته باشه باقی بمونه. فالحق و تحقیق اما فی حکایت الجنس والفصل فما مر من عدم التمایز، گفتیم نه وجود جواز باقی نمیمونه. و الا اگر چون چه تمایز در کار بود و دو وجود بود نمیشد حمل کرد یکی و بر دیگری، میگیم الحیوان و ناطقون حمل هو میکنیم. این دلیل بر این است که متحد الوجود است، ولذا به این ملاحظه باید بگیم که تمایز نداره. البته این تنها کافی نیست، به جهت این که موارد اعراض هم ما داریم که اعراض یقیناً وجودش غیر از وجود جوهره، در این حال حمل هو هو میشه، بله با مبدع اشتقاق حمل نمیشه. نمیشه بگیم زیدون کتابتون، اما میتونیم بگیم زیدون کاتبون. حمل هو هو و انهو لا یبقل جنس، و این که جنس، اما اصل مطلب تمامه درسته که جنس باقی نمیموند بدون فصل، و اینکه اصل عدم لحوق فصل آخر، اصل اینکه فصل دیگری هم نیامده باشه، بیادم تحصل دیگر میشه. و اما این مال چیز جنس و فصل که محل کلام ما نیست. و اما فی ما نحن فی حق اینه، فان المتبادر من المقید، وقتی که امر میاد روی شی با قیدی، متبادر از مقید شیء واحده و تبادره هو الحجه. فلا نفهم، پس ما نمیفهمیم از قول شارع صوم الخمیس، نمیفهمیم الا یه تکلیف دیگری به در فاقد قید ما از این عبارت نمیفهمیم. و زائد منفی جون بالاصل، شک کم بکنیم منفی بالاصل. فاذا انتفى الخمیس فینتفى المامور به، بلکه یستفاد من، یک علاوه صاحب قوانین داره میفهمد، اگر کسی در باب مفاهیم میاد، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم حصر استثناء، مفهوم زمان، مفهوم مکان، مفهوم لقب، اینا مفاهیمی است که اونجا بحث میشه. اگر کسی زمان را براش مفهوم قائل باشه، خب سومل خمیس مفهوم داره، به دلالت مفهوم مخالفت لا فی غیر الخمیس، میفهمی؟ این جا اکه فکرم و اما علم یجه که لا یجه بر اکرام، مفهومش اینه. میفرماد بلکه استفاده میشود از این قول شارع توم الخمیس علال قول به حجیت مفهوم زمان و مفهوم لقب و غیره. ما البته علال قول، چون قول حق این است که اینا مفهوم نداره. حالا کسی اگر قائل شد یه مطلب اضافه هم پیدا میکنه، مطلب اضافهش از دلال علال عدم، دلالت بر عدم استفاده میشه از راه مفهوم. عدم وجود نه حرمت، وجوب ثابت شد با قید زمان، از انتفا انتفل وجوب، نه آمد حرمت. اگر زید آمد واجب اکرامش کنی، اگر می آمد واجب نی، نه این که حرام اکرامش. خب و من داره که یظهر انه لا یمکن، و از اینجا معلوم شد دیگه نمیشه اجراء استصحاب در اینجا بکنیم، برای اینکه ظهور داریم، ظهور مشخص میکنه مطلب را و موضوع هم مقیده، وقتی که قیدش منتفی شد موضوع متبدله، نمیتونیم وجوبی که رفت در روی شی با قیدی، نمیتونیم در صورت انتفاع قید وجوب را روی او اثبات کنیم، از باب اینکه موضوع تغییر کرده. الاستصحاب فی ایزن لانتفاع الموضوع ولا قولهم، این لا قولهم عطف بر استصحابه، لا یمکن اجراء استصحاب ولا اجراء قول ائمه قاعده میسور. قاعده میسور هم اینجا نمیتونیم جاری کنیم، ما لا یدرک کله لا یترک کله والمیسور لا یسقط بالمعسور، یا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، این ادله که قاعده منشور را درست میکنه. قاعده منشور رو در اینجا نمیتونیم بیاریم. خب نماز رو باید با وقت با هم به جا بیاریم. حالا اگر وقت از بین رفت دیگه منشور نیست وقت، بگیم بقیه عمل رو از باب قاعده منشور بیاریم، فهمید؟ اینم درست نیست، بیانش سابقا گذشته. به جای که در مرکبات خارجیه است که قاعده منشور جاریه، اما در جاهایی که قید خارجی نیست، از مثل همین زمان و امثال اینجور چیزا که اینا جزء نیست، در اجزا به عبارت مخرج در اجزا قاعده منشور جاریه، اما در شرایط و قیود نه جاری نیست که مرکب عقلی میشه. میفرماد و جاری نمیشه ولا یمکن اجراء قول ائمه علیهم السلام ما لا یدرک کله لا یدرک کله والمنشور لا یسقط بالمنشور الی آخر و نحو ذلک. و کذالک الکلام فی غیر الوقت من القیود، شایه قیودم غیر وقت هم مسئله از همین قراره. اگر چنون که گفتن میت و با آب صدر، آبی که فیه شیء من الصدر غسل بده، حال صدر نی، با آب قراح واجبه؟ نه، اون دلیل نمیگه، دلیل دیگه داشته باشه حق نداره. قاعده میسور این حرف هم جاری نیست، بجرد که از باب قید از باب جزء نیست. می فهمد و کذالک الکلام در غیر وقت از قیود دیگری که در متعلق هم ذکر میشه، فلا فرقه بین مفعول و فی که ظرف زمان و مکانه که ما اینجا صحبتش کردیم زمانش را، که اونه فی یا مفعول و به باشه یا حال. اگر گفتن سل متطهرن حال، این وجوب صلات رو با طهارت رو میفهمونه، اما اگه طهارت شما نداشته باشی صلات بدون طهارت، این نمیتونیم از امر نمیتونیم اثبات بکنیم، دلیل دیگه میخواد. و از قاعده منصور هم نمیتونیم استفاده کنیم، چون در اجزا جاری در شرایط نیست و غیره. ما فلا یسخ، یا گفت اضرب زیدن یا اکرم زیدن، اکرام زید مفعوله، مفعول به اکرام زید را واجب کرده. حالا زید نبود بگیم یه اکرام ما باید بکنیم، حالا زید نشد چه فرق میکنه؟ نه خیلی فرق میکنه، نمیشه. میفهمید فرایسه و تفریه بعضی بر این مسئله وجوب غسرات سراش را بالقراخ در صورتی که آب خالص، در صورتی که مفقود شود صدر و کافور، الا ان یثبت به دلیل من خارج، دل خارج میخواد وجوبش در صورتی که مفقود بشود قیدی از قیود. و قد استدل علی المختار، ایزن استدلال شده بر مذهب مختار که قضا تابع ادا نیست، اگر لازم باشه فرض جدید، دلیل جدید میخواد. بر مختار استدلال شده است به این که امر گاهی مستتبع قضاست مثل یومیه، و گاهی هم مستتبع نیست مثل جمعه و عید. فهو اعم، پس امر اعم است از قضا داشت داری یا نداری. و الان لا یدل علی الخاص، این استدلال. و فی ما لا یخفا، این استدلال درست نیست، زیرا ذالک انما یسه، این حد در صحیحه لو کان الاستتباع من جهت الامر الاول، اگر اون جاهایی که قضا داره از ناحیه امر اول باشه، شما میتونی بگی ان الامر قد یستتبع القضا و هو ممنوع. و قد یوجه، بعد یا من توجیه کردن استدلال رو به این که مراد اینه که مقتضای شیء، معلول شیء تخلص نمی کنه از او، و ما در باب امر می بینیم بعضی جا قضا نداره، تخلف کرد، از این تخلف در بعضی موارد دلیل میشه بر این که اون جایی هم که داره از ناحیه امر نیست، بابود دل دیگریه. مراد اینه که مقتضای شیء لا یتخلف عن الشیء، فت تخلف عن، اگر ما تخلف دیدیم این شاهد بر عدم اقتضاست، هم پس اقتضا نمی کنه لزار آوری را. و فیه ایزن ما لا یخفا از تخلف لعلهو من جهت دلیل آخر، این که اونجایی که قضا نداره اونجا شاید دلیل قیچی کردن نگذاشته دلالت بکنه، و الله طبعا هم دلالت میکرد. از تخلف، اونجایی که میبینی تخلف میکنه که اون تخلف رو میخوایی دلیل بر عدم دلالت بگیری، اون تخلف شاید از جهت دلیل دیگر فهو مقتضن، پس امر مقتضی هست، الا ان یمنع امان اون. و قد یستدل ایزن به لزوم کون القضاء ادا به مساویان للاول لو کان بالامر الاول فلا یعصا بالتأخیر. یه اشکال دیگه، استدلال دیگه شده است که قضا نمیشه به فرض اول باشه، به امر اول باشه، برای که به امر اول باشه خب همون امر میگه در وقت بیار یا در خارج وقت، یا به تعبیر دیگر میگه نماز را علی کل حال ازت میخوام چه در وقت چه در خارج وقت، خب قضا این چه؟ این اشکال. پس بنابراین در خارج وقت و در وقت مساویه، نتیجهش اینه که اگر کسیم تأخیر انداخت نباید معصیت کرده باشه. صاحب قوانین میفرماید که اگر چون چه کسی بگه با هم مساویه آوردن عمل در خارج وقت و در وقت، باید هم نباید اسمش قضا گذاشت، نباید اسمش گذاشت مسئله نه معصیت باید باشه. اما اگر ترتیب درست شد، اول در رتبه اول در وقت میخواد، اگر نشد جاش خالی موند در خارج وقت، و مانعی نداره دیگه اسیانم ثابت باشه، و در حقیقت این عمل آورده میشه به جای خالی موندن وقت، چون در وقت خالی موند. میفرماید قد یستدل به ایزن به لزوم بودن قضا، لازمش میشد که اگر قضا تابع ادا باشه، لازمش میگه که قضا هم ادا باشه و مساوی با نماز در وقت باشه، لو کان بالامر الاول، اگر به امر اول قضا واجب بشه، فلا یعصا بالتأخیر، نباید شخص معصیت کرده باشه به واسطه تأخیر. و فیه ان الخصم یدعی الترتیب، اون کسی میگه قضا تابع عداست، اون نمیگه عدا و قضا در عرض هم، چون وقتی اشکال پیش بیاد، بلکه ادعای ترتیب میکنه، نه تخییر به تسویه. میگه اونی که اولا واجبه نماز در وقت است، اگر نشد اسیان شد، دست از سر آدم بر نمیداره، میگه در خارج بیار. خب پس بنابراین امر به در خارج آوردن این مبتنیه بر این است که در وقت نشده، ولذا این جاگیه همونه. اگر تسویه میبود نه، تخییر میبود، مخیری بین اینجا میخوای حالا به جواب مخیر ساعت دیگه، همونطور که در اول وقت و وسط وقت مخیری، اونجا مسیحیت نبود، قضا هم نمیگفتیم. اما اگر متعین است در وقت باید آورد، خب فرض این خارج وقته و قضا بیش از این چیز دیگه نیست، مسیحیت هم که هست. احتج به وجوه الاول ان الزمانه ظرف من ظروف المامور به غیر داخل فیه، فلا یؤثر اختلاله فی سقوطه و یعلم جوابه مما سبق ما انه لو لم یکن له مدخلیتون لجاز تقدیمه علیه ایزن فتأمل. دو تا دلیل آورده شده برای این که قضا تابع عداست. دلیل اول عبارت از این است که وقت که جزء عمل نیست، همین که وقت جزء عمل نی، مولا عمل را گفته بیار. ما تو عمل یه وقت در این مکان آوردیم که مکان دیگه، این ظرف مکانی یه بار در این زمان آوردیم که در زمان دیگه. اگر چنون که در خارج وقت هم باشه عمل عمله، بنابراین امری که به عمل شده است چون زمان بیش از ظرفیت نسبت به مأمور به بیشتر چیزی نداره، بنابراین همون امر میگه حالا که عمل را در این ظرف نیاوردی، عمل باید انجام بشه، ظرف پوسته است، کاریش نداریم، خود عمل را باید بیاری. خب ایشون میفهمد خب این حرف باطله با اون بیانی که ما سابقا کردیم. بیشتر که ظهور امر این است که این دخالت داره در مطلوب، و ما یه مطلوب داریم عمل خاص، نه مطلق العمل مطلوب ماست، عمل خاص مطلوب ظهور امر اینه، مگر اینجای قرینه برخلاف قائم بشه. مسئله دیگری که گفتن و جواب دیگری که میشه به این داد عبارت از اینه که خب اگر وقت ظرفه، خب بنابراین نماز دور حالا بخونیم پیش از دور، وقت ظرفه، نماز مقصود خوندنه. یه فتعمل داره که نه دیگه این اشکال وارد نیست، برای که ما نماز ظهر میخواییم بخونیم، نماز ظهر قبل از ظهر قطعا نماز ظهر نیست، اما بعد از ظهر، ظهر وقتی شد دیگه نماز ظهر، همون تا نماز ظهر یه دفعه عداش یه دفعه قضا خارج وقتش، قبل از وقتش دیگه کم التفاتیه. این یه مسئله. مسئله دوم، دلیل دیگری که برای اینکه قضا تابع عداش این است که ما از شما پولی قرض کردیم یک ماه بپردازیم، سر ماه شد نپرداختیم، خب دیگه شکی کسی ندارد که بعد از در ماه دوم ماه سوم هم باید بپردازن. این غیر از اینه که همون ادای دینی که از اول هست حالا هم هست، خب این دلیل اینست که قضا تابع اداست، شما در وقت باید انجام دادی ندادی، باز امر ادای دین دست از سر شما بر نمیداره. اینجا باید گفت به امر جدیده، همون امر دیگه. در حقیقت یه مثال پیدا کرده، اسمش هم گذاشته قضا، و اینو میخواد بگه که از اینجا میفهمیم پس قضا تابع عداست. اگر مشروط شده باشه به یه وقتی، معنیش اینه که صاحب مال بیش از این به شما مهلت نداده، اما ادای دین را کل حال شما زامنی از عهده زمان باید بیرون بیای، صحبت مال مردم رو باید بیش بدی، و این قضا بهش گفته نمیشه که اگر چون که در فرض کنه تا آخر ما ادا نکردی، بعد میگن قضا نخیر ادای دین نه، منتها ادای دین لازم بود از اون وقتی که دیگه معزون نیستی از تأخیرش تأخیر میاندازی، از اون جهت تأخیر انداختی، باز در زمان دوم، زمان سوم، زمان چهارم تو موقت نیست و لذا واجبه و اینو نباید اسمش بیدوش قضا، از باب قضا نباید حساب کرد. احتج به وجوه، الاول این که زمان ظرفی است از ظروف مأمور به، ظرف غیر داخل انسی داخل در حقیقت مأمور به نیست، فلا یؤثر و پس اثر نمی گذارد اختلال زمان در سقوط مأمور به. زمان مختل شده اما اونی که مأمور به و مصلحت داره که خود عمله و اون ظرفش بوده، اونو باید انجام داد. و یا علم جواب و همه ما سبق که ظهور عمل این است که عمل با این ظرف که یه خصوصیتی پیدا میکنه مطلوبیت داره، یه طلب دیگری که بوی خاص نرفته باشه ما نداریم. من نهو لولم یکون مضافن به این که اگر نباشد برای زمان چون ظرف است مدخلیتی، باید جایز باشه تقدیم عمل بر زمان ایدن فتعمل. این دلیل اول. دلیل دومش، وقت مثل عجل دین، مثل عجل دین است. ان الوقت که عجل دین، فکما یجب اداء دین بعد از انقضاء عجل فکذالک مأمور به اذا لم یؤد فی الوقت، خب باید بعد از وقت انجام بشه. و فی انه قیاس مع الفارق، شما قیاس کردید همه واجبات و عبادات را به ادای دین که در حقیقت از معاملات. از وجوب ادای دین توسلی جون، ذمه شما مشغول است به مال دیگری به واسطه معامله قرضی که شده، اینو باید ادا کنید. از تو قربتی چیزی هم در اشتخالت نداره، معلوم هم هست قرض این است که مال مردم به خود به اهلش به صاحبش برسه. ول مصلحت المطلوبه باقیه، و تا ادا نکرده ای مصلحت اداء مال مردم به صاحبش سر جاشه، باید انجام بدی. و هیه برایت الذمه و ایثار الحق به صاحبش. به خلاف عبادات، ما در نماز نمیدونیم اون مصلحتی که بر نماز مترتب میشه او چیه. شارع هم فرض این است که امری را که آورده روی نماز، برده روی نماز خاص، این مصلحت داره، واجب هم شده. اما اگر این نماز خاص ما نمیتونیم انجام بدیم، نماز بدون قید خصوصیت هم مصلحت داره؟ این نمیدونیم ما، یعنی اون مصلحت را. و الله الصلاه خیر موضوع، من شاء استقل و من شاء استکثر مسئله دیگره، نمازهای مستحبه مسئله دیگره. به خلاف عبادات، فان مصالح در عبادات مخفی است و لعل وقت مدخلیت داشته باشه در حصول مصلحت عبادت. به خلاصه عبادات توقیفی است، امر بیش از این مقدار نیامده. لا یجوز التجاوز فیها عن التوظیف، از اون وظیفه‌ای که در شرع معین شده ما تجاوز نمیتونیم بکنیم، به خلاف معاملات که معلوم از غرض رسیدن مال است به صاحبش، به تا نرسیده است وقت باقیه. فیکونو به خلاف معاملات بسیاری و تحقیق. از ثالث، لو وجب به امر جدید لکان ادا لانه امر بالفعل لا بعد الوقت فیکونو معطی هم به این فی وقته و جوابه. فرماید حتما باید قضا تابع ادا باشه، یعنی همون امر که روی این عمل آمده به قید وقت، باید وقتی این عمل را انجام ندادیم، معصیت کردیم، وقت فوت شد، همون امر باید بگه حالا که در وقت که من خواسته بودم نیاوردی، اقلا اصل عمل را در خارج وقت ترک نکن. و به این ملاحظه میشه قضا. اما اگر گفتیم به فرض جدید، اگر به فرض جدید باشه، امر اول گفته نماز در وقت بخون، خب ما نخون، خب ما هم که ساقط شد، او که چیزی نمیگه. امر دوم میگه در این وقت بخون نماز رو، خب ما در وقتش میخونیم، وقتش خودش خارج وقته، پس بنابراین اسم دیگه قضا نمیشه این ادا. صاحب قوانین میفرماد که قضا میدونی یعنی چه؟ قضا یعنی یه چیزی فوت شده است جبران. مگه امری که آمده است گفته در خارج وقت به جا بیاد به عنوان جبران اونی که فوت شده نیست. اقض ما فات کما فات میشه قضا. لزوم نداره که امر اول بیاد. این عکس اون مطلبیست که سابقا گفت. یه چیزی میگفت اگر امر اول باشه دیگه ادا میشه اسمش نباید قضا گذاشت. این میگه اگر امر اول باشه اسمش میشه قضا گذاشت، اما اگر امر دیگر بیاد، امر دیگر گفته عمل رو در خارج وقت بیاد و این دیگه ادا میشه قضا نیست. چون جواب میده میفهمد باید دید آیه جبران مافات اسمش قضاست. دیگه جبران نیست اسمش قضا نباید باشه. و چون امر جدیدی که میاد به عنوان جبران مافات میاد این قضا خواهد بود. پس ثالث اگر واجب شود قضا به واسطه امر جدید، هر آینه ادا خواهد بود به جهت اینکه این امر جدید امر کرده به فعلی لا بعد الوقت، امر کرده است، امر جدید آمده این عمل را بعد از اینکه وقت منتفی شده در یه وقتی که خارج وقت اولیه است گفته عمل را بیار. شما در خارج وقت چه نیاوردی؟ در همون وقتی که این امر جدید متوجه شماست شما آورده ای؟ فیکون و معتیان بهی فی وقته. پس بنابراین نسبت به این امر جدید در نسبت به وقت خودش شما اتیان کردی و جوابه این که ادا که شما اسم این گذاشتی ادا، ادا عبارت از چیزیست که نباشد استدراک و جبران مصلحت فائته، استدراکن لمصلحت فائته و ما نهنفی. چون فضل اقض مافات که مافات این میخواد جبران کند با این عمل مصلحت فائته نماز در وقت را فیه استدراک کنه مصلحت فائته. قانون الازهر ان الامر بالامر امر. تا حالا بحث در این بود اگر مولا شما را مخاطب ساخت گفت نماز بخون، ما خواستیم ببینیم این ازش وجوب فهمیده میشه یا نه به سایر احکامش. خب معلوم شد. حالا اگر چنان چه مولا به این آقا میگه بگو به زید که نماز بخونه، بگو به زید، به شما میگه در خانه ما که رد میشی بگو آش بپزه، ردی شدید امر به امر میشه نه امر به خود عمل. امر میشه به یک کسی که شمای مخاطب مأمورید که امر کنید به سومی که آش بپز، غذا بپز، نامه بنویس. آیا امر به امر امر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا مقصود آمر اینه شما امر کن به او، من تمام هدفم اینه که شما امر کنی، من کار به اون ندارم که او عملی برش واجب باشه یا نباشه، شما باید امر کنی، یه مقصود؟ یا نه میخواد امر کنه به او آش پختن، با میخواد امر کنه دستشون به او نمیرسه به وسیله شما امر خودش را به او میرسونه، شما مبلغی شما این مخاطب، یا نه شما خودت امر خواهی کرد اون وقت امر شما رو او لازمه اطاعت کنه یا نه؟ خب اون باید ببینه مبادی لزوم اطاعت در اونجا هست یا نی. به عبارت دیگر اگر مولا گفت مر فلانن لیف علی کجا، آیا این عبارت اخرای از اینه که لیف علی فلانون کجا چون طور امر غائب یجب ان یف علی زیدون کذا کدوم هست؟ شما خب محل حرف شده است. ولیکن حق در مسئله این است که ظاهر این تعبیر ظاهرش امر به همون شخص ثالث عرف ازش اینجور میفهمه متبادر اندل عرف وقتی میگه مر زیدن ان یفعل کذا یعنی یجب علیه ان یفعل کذا این معنا فهمیده میشه. اون کسی که میخواد بگه امر به امر نیست میگه ما میبینیم در مواردی امر شده است به اولیا به ولی امر شده است که اطفال را از 6 سالگی امر کنید به نماز. خب به وقتی که واجب نی نماز پس امر به امر نی. این استدلال رو کرد شما خب این به واسطه سایه خارجه به واسطه که ما میدونیم صغیر که شرایط عامه تکلیف درش نیست خود وجود نداره حتی اگر رو به روی خودش هم بگه سله به بچه بگن سله ما از قرائن ادله خارجی میدونیم این هم لزومی نیست. بنابراین ظاهر حجته ولی اگر یه جای قرینه از یه جهتی برخلاف قائم شد اونجا باید بپذیریم مطلب را. قانون از هر این است که امر به امر یعنی مولا امر می کند مخاطب را که شما امر کنید شخص ثالث را امر به امر امرون فیضا قال قائل به دیگری بگفت بگوید به مخاطبش مثلا مر فلانن مر زیدن ان یفعل کذا او قل له ان یفعل کذا بش بگو این کارو بکنه فهاجا امرون به ثالث امر است از طرف این عامل اول به اون سومی مثل این که به او گفته باشه لیفعل فلان کذا باید فلانی این کار رو بکنه. چرا امر به امر است؟ لفهم العرف و تبادر و احتمال این که مراد اوجب علیه من قبل نفسک تو خودت از قبل خودت برو واجب کن نه امر مرا به او برسان و احتمال این که مراد اوجب علیه من قبل نفسک مراد باشه این بعید و مرجوح و این کان ما ذکرنا مستلزمن للازمار ولو این از هری را که ما گفتیم معناش اینه مر فلانن ان یفعل کذا مر فلانن من قبلی ان یفعل کذا امر مرا به او برسان من قبلی مقدره و هو من قبلی باشه حال 10 تا ازمارم باشه اما وقتی ظهور لفظ در اینه خب لابد اوناش ضمنی فهمیده میشه و یعیده انا مأمورون و تأیید میکنه این مطلب را این که ما مأموریم به اوامر رسول صلی الله علیه و آله ان الله. خب مسائلی را که رسول خدا ائمه اطهار بیان کردن ما اینا رو میگه حکم خدا نمیدونیم حکم خداست اینا بیان کردن برای ما. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا یغضون من ابصارهم و یحفظوا فروجهم یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب معلومه این خداوند فرموده اما در عین به پیغمبرش هم خطاب کرد اما در عین حال اینا تکلیف ماست از ناحیه خدا. بله اون در خارجی از آقام پیغمبر یعنی چون امر پیغمبره یا از آقام که حکم الله ما اینو میخوایم درستن شب که نگه پیغمبرم حالا یه دستوری هم داد مثل اوامر ولایتی خب یقینا باید عمل کنی اما اینی که بیان میکنه آیا این حکم خدا رو بیان میکنه امر الله رو بیان میکنه یا امر خودشه؟ نه امر الله معلوم حکم الله هست. بل اذا طلع الثالث علی الامر حالا اگر چنان که مولا به من گفت به زید بگو فلان کار رو انجام بده من هنوز شما رو ندیده خودت خبردار شدی باید عمل انجام بدی اگر عمل انجام ندی و منم شما رو ندیده باشم مولا میتونه مؤاخذه کنه شما رو میگه به شما نرسید چرا به من رسید چرا عمل انجام ندادی آخه به جهتی که شما گفته بودی فلانی به من بگه نگفت او که نگفته قبول نمیشه این عذر میفرماید بل عزت طلع ثالث اون سومی بر امر قبل از اینکه برسوند امر را به او شخص ثانی و لم یفعل و طلع الامر علی ذلک فیصح ان یعاقبه علی ترک و ان یذمه الاغراء علی ذلک. و غلام مذمتش میکنن برای این مطلب. احتجوا